بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. روز شنبه 22 روز از مهر ما رو در کنار شما آغاز می‌کنیم. این برنامه یه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و از صبحتون بخیر. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها. I am announcing today
that we cannot. دونالد ترامپ پایبندی ایران به برجام را تایید نکرد.
صحبت‌های آقای ترامپ.
حسن روحانی تأکید کرد ایران تا زمانی که منافع ملیش ایجاب کند در برجام میماند.
یوکیو آمانو اعلام کرد ایران به تعهدات خود بر مبنای برجام پایبند است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی روز جمعه خود درباره خط مشی این کشور درباره ایران اعلام کرد که در گزارش تازه خود به کنگره پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید نخواهد کرد. دونالد ترامپ گفت که این فرصت را به کنگره می‌دهد تا درباره توافق هسته‌ای نظر دهند.
ما مسیری را ادامه نخواهیم داد که نتیجه قابل پیشبینی آن خشونت و وحشت بیشتر است.
رئیس جمهوری آمریکا با یادآوری رویدادهایی چون اشغال سفارت ایالات متحده در تهران در سال 1358 گفت تجاوزهای حکومت دیکتاتوری ایران تا به امروز ادامه داشته است. وی مردم ایران را بزرگترین قربانیان حکومت آن کشور دانست. دونالد ترامپ در این سخنرانی که حدود 20 دقیقه طول کشید با انتقاد از رفتار سپاه پاسداران در منطقه و فراتر از آن و نیز حمایت این نهاد از اقدامهای به توصیف وی تروریستی گفت راهبرد جدید آمریکا شامل تحریم‌های سخت‌تر بر ضد سپاه پاسداران می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا افسود به وزارت خزانه‌داری اجازه می‌دهد که این نهاد را تحریم کند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت مردم ایران از این سخنان غافلگیر نشدند چون 40 سال از این حرفا را میشنوند. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت ایران تا زمانی که از منافع برجام بهره مند شود با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری خواهد کرد.
تا زمانی که حقوق ما تأمین میشود، تا زمانی که منافع ما اقتضا می کند، تا زمانی که ما از منافع برجام برخوردار هستیم، در چارچوب منافع ملی و مصالح ملی به برجام احترام می کنیم.
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنرانیش هدف آمریکا را بازداشتن ایران از رشد و رونق اقتصادی ارزیابی کرد، اما افزود با وجود حرف‌های سیاستمداران آمریکا ملت ایران بیش از پیش تلاش خواهند کرد. حسن روحانی همچنین در واکنش به گفته‌های دونالد ترامپ درباره سپاه پاسداران و در اعمال تحریم وزارت دارایی آمریکا علیه سپاه از این نهاد دفاع کرد و آن را نیروی خواند که در منطقه به توصیف وی در حال مقابله با تروریسم است.
در واکنش به سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که گفت پایبندی ایران به تعهداتش را تایید نمی‌کند، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر اعلام کرد تهران به همه تعهداتش بر مبنای برجام پایبند است. در بیانیه‌ای که این آژانس شامگاه جمعه منتشر کرد آمده است که تعهدهای مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک برجام در حال اجراست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد ایران همکنون پروتکل الحاقی را به طور داوطلبانه اجرا می‌کند که به گفته آژانس ابزار راستی‌آزمایی قدرتمندی است. یوکیو آمانو تأکید کرده است که ایران تحت نظارت قوی‌ترین رژیم راستی‌آزمایی موجود در دنیاست.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با استقبال از عدم تایید توافق هسته‌ای با ایران از سوی رئیس جمهوری آمریکا به وی در این باره تبریک گفت. نخست وزیر اسرائیل تصمیم دونالد ترامپ را شجاعانه توصیف کرد و گفت رئیس جمهوری آمریکا فرصتی برای ترمیم یک توافق به توصیف وی بد را مهیا کرده است. بنیامین نتانیاهو از سایر کشورها خواست اقدام مشابه انجام دهند. عربستان سعودی نیز از سیاست راهبردی ایالات متحده در برابر ایران استقبال کرد و آن را یک خط مشی مستحکم خواند. امارات متحده عربی نیز روز جمعه از سیاست‌های آمریکا حمایت کرد و بر تعهد خود به همکاری با ایالات متحده تاکید کرد.
از سوی دیگر فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت برجام توافق دو جانبه نیست و به یک کشور تعلق ندارد. فدریکا موگرینی در این باره افسود که رئیس جمهوری آمریکا قدرت و اختیارات زیادی دارد، اما برهم زدن یک جانبه برجام یکی از این اختیارات نیست. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین در واکنش به صحبت‌های دونالد ترامپ افسود هیچ تعهدی توسط ایران نقض نشده است. رهبران کشورهای آلمان، بریتانیا و فرانسه نیز در بیانیه‌ای مشترک همچنان برجام را در راستای منافع امنیت ملی کشورهایشان خواندند. آنها همچنین در این بیانیه اعلام کردند که از ایران انتظار دارند به گفتگوی سازنده برای آنچه اقدام‌های بی‌ثبات کننده خواندند متحد شود. سه کشور با بیان این موضوع از ایران خواستند تا در پی راه حلی از طریق مذاکره در این زمینه باشد. سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه پیشتر نیز از عملکرد ایران در منطقه و از جمله آزمایش موشک‌های بالستیک توسط ایران انتقاد کرده بودند.
همانطور که در خبرها شنیدید، روز جمعه انتصارها به پایان رسید و رئیس جمهوری آمریکا سرانجام سیاست راهبردی خود در قبال ایران و همینطور توافق هسته‌ای را اعلام کرد. کیان منوی نگاهی دارد به سخنان دونالد ترامپ بر واکنش‌های جهانی به سیاست راهبردی اعلام شده از سوی رئیس جمهوری آمریکا.
As president of the United States,
دونالد ترامپ که از ماها پیش بارها تاکید کرده بود متن برجام باید کاملا اصلاح شود و یا اینکه در غیر این صورت آمریکا از آن خارج می شود، روز جمعه خروج از برجام را اعلام نکرد، اما بر اصلاح متن تاکید کرد. با این همه آقای ترامپ پایبندی ایران را هم به این توافقنامه تایید نکرد. توافقنامه‌ای که بارها از آن به شدت انتقاد کرده بود و آن را مایه شرمساری آمریکا توصیف می کرد. آقای ترامپ تصریح کرد که آمریکا دیگر به مسیری که به گفته او به خشونت و ترور بیشتر و تهدید هسته‌ای منجر می‌شود ادامه نخواهد داد. رئیس جمهور آمریکا گفت ایالات متحده از بزرگترین قربانیان این رژیم که به گفته او مردم ایران هستند پشتیبانی می‌کند و با بیان اینکه هدف رژیم ایران تنها آمریکایی‌ها نیستند تصریح کرد جمهوری اسلامی دانشجویان و معترضان داخل ایران را هم در زمان اعتراضات سال 88 کشت. دونالد ترامپ با اشاره به آنچه اقدامات بی‌ثبات کننده ایران خواند، به رویدادهایی چون اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 58 پرداخت و گفت تجاوزهای حکومت دیکتاتوری ایران به گفته او تا به امروز ادامه داشته است. در واکنش به سخنان رئیس جمهوری آمریکا، حسن روحانی سخنان آقای ترامپ را بی‌اساس و غیر واقعی توصیف کرد. روحانی گفت ما تا زمانی که منافعمان بر چارچوب مصالح به گفته او ملی تأمین شود به آن احترام می‌گذاریم، اما وقتی غیر از این تشخیص بدهیم آنگاه اقدامات لازم که جزئیات آن را روشن نکرد را اجرا می‌کنیم.
اما اگر روزی منافع ما تأمین نشود و طرف‌های ما بخواهند تعهدات خودشون رو زیر پا بگذارند، بدانند ایران لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد و به آنها پاسخ خواهد داد.
اعلام سیاست راهبردی جدید آمریکا در قبال ایران اما با استقبال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روبرو شد.
I congratulate President Trump.
نتانیاهو گفت به رئیس جمهور آمریکا که رژیم ایران را به عنوان یک حکومت به توصیف او تروریستی برجسته کرد تبریک میگوید. نتانیاهو افزود اگر در برجام بازنگری نشود مسلماً تا چند سال دیگر به بیان او تروریستی ترین رژیم دنیا به زرادخانه هسته‌ای مجهز خواهد
شد.
آنسوتر در اروپا فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت پایان دادن به برجام وابسته به تصمیم یک کشور نیست. او تأکید کرد که اکنون به روندی جمعی برای حفظ برجام نیاز است. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در بیانیه مشترکی ضمن اعلام همسویی با نگرانی‌های آمریکا از برنامه موشکی ایران از ایالات متحده خواستند اقداماتی نکند که به برجام لطمه بخورد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران به تعهداتش در مورد برجام عمل کرده است. وزیر خارجه بریتانیا بوریس جانسون گفت ممکن است که کنگره تصمیم بر خروج از برجام بگیرد، ولی او اینگونه فکر نمی کند، زیرا به بیان او بسیاری از نمایندگان در کنگره هستند که خواهان بهتر کردن برجام هستند، نه اینکه آن را از بین ببرند. امارات متحده عربی روز جمعه اعلام کرد کاملا از سیاست راهبردی جدید آمریکا پشتیبانی می کند. عربستان نیز با بیان اینکه ایران نقش مخربی در منطقه دارد از سیاست اعلام شده آمریکا پشتیبانی کرد. بحرین سیاست راهبردی آمریکا در مبارزه با آنچه نقش مخرب حکومت ایران در پشتیبانی از گروه‌های تندرو و بنیادگرا و مبارزه با برنامه موشکی و هسته‌ای ایران توصیف کرد ستود. اکنون کنگره آمریکا 60 روز فرصت دارد در قبال برجام و نقش آمریکا در آن تصمیم بگیرد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ این احتمال را داده است که در صورتی که با کنگره و شرکای اروپایی به تفاهم جمعی نرسند، آمریکا را از برجام خارج کند. Then the agreement will be terminated.
دونالد ترامپ پایبندی ایران به توافق اتمی این کشور با 6 قدرت جهانی را تایید نکرد و تصمیم گیری درباره سرنوشت برجام را به کنگره آمریکا سپرد. این تصمیم رئیس جمهوری آمریکا موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را به همراه داشت. برای واکاوی این تصمیم در گفتگوی ویژه خبری امروز همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی، و آرش آرامش، کارشناس امنیت بین‌الملل. آقای روشندل، با شما آغاز می‌کنیم. رئیس جمهوری آمریکا از موضع خود به نکاتی تاریخی در روابط ایران و آمریکا اشاره کرد. آیا مشخصاً هدف راهبردی رو در سخنانش ترغیب می‌کرد؟
به نظر من بخش عمده از مقدمه صحبت رئیس جمهور بیشتر برای توجیه اون جهتگیری بود که در مرحله بعدی مطرح میکرد، و شاید اگر ما در مرحله پیش از برجام بودیم اینها نکات خوبی برای چانه‌زنی بودن، ولی در حال حاضر ارتباطی با برجام و سرنوشت برجام نداشت، برای اینکه قرار نبوده که در جلسه امروز بشینن با طرفهای مقابل راجع به یک قراردادی صحبت بکنن، در نتیجه متوسل بشن به سوابق و نشیب و فرازهایی که تو تاریخ بوده. اگر که حرفای رئیس جمهور بیشتر متوجه دوران پس از برجام، یعنی حدود 2 سال اخیر بود، من میگفتم که این یک هدف مشخص راهبردی را دنبال میکنه، ولی عمدتاً حرفاشون جنبه‌های تاریخی داشت، مگر اون نکات معدودی که مربوط به 1-2 سال اخیر میشد که اون هم بیشتر به حاشیه برجام مربوط میشد تا خود برجام. 2 نکته که ایشون راجع به برجام ذکر کردن، مسئله تولید به اصطلاح تولیدهای اتمی ایران، نکاتی بود که قبلا بارها راجبش صحبت شده بود و هیچ وقت آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای راجب تخطی ایران از مفاد برجام مطلبی رو مطرح نکرده که قابل راستی آزمایی باشه.
آقای آرامش، اهمیت سخنان رئیس جمهوری آمریکا از نگاه شما چی هستش؟
صحبت‌های آقای ترامپ هرچند که تا حدود زیادی هم از لحاظ تاریخی هم از لحاظ راهبردی نادرست و غلط بود، اما بالاخره تأثیر خودش رو خواهد گذاشت. تأثیر مستقیم که خواهد گذاشت بر روی سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مستقیم در داخل ایران خواهد بود، هرچند که شاید متحدین اروپایی ایالات متحده با امریکا همراه نشن برای سختگیری بیشتر، ولی یکی از نیازهای سرمایه‌گذاران به قول معروف دانستن این هستش که در یک کشوری ثبات سیاسی اقتصادی خواهد بود، و به خاطر همین صحبت‌های آقای ترامپ یه مقداری این متزلزل خواهد کرد آینده به قول معروف آن چیزی که ایران و اقتصاد ایران بسیار به اون احتیاج داره و اون هم سرمایه گذاری خارجی است. از طرف دیگه از لحاظ سیاست خارجی ایالات متحده صحبت‌های آقای ترامپ عملا یک فصلی است قبل، یعنی فصل جدیدی نیست در سیاست خارجی آمریکا. هرچند که آقای اوباما سعی کرده بود تا حدی تنش زدایی بکنه و عملا یکی از بزرگترین دستاورداش همین بود که برنامه هسته ایران رو اول با تشکیل یک ائتلاف فراگیر بین‌المللی و عملا زانو در آوردن جمهوری اسلامی تحت تحریم های بین‌المللی و بعد میز مذاکره کشوندن بیاد برنامه ایران رو متوقف بکنه و لااقل تا مدتی نه چندان کوتاه مدت جلوی پیشرفت های هسته نظامی ایران رو بگیرن. اما متاسفانه صحبت هایی که آقای ترامپ امروز کردن دو تا اتفاق خواهد افتاد. اول اینکه تمامی متحدین ایالات متحده به غیر از دولت آقای نتانیاهو از برجام حمایت میکنن، یعنی درست کردن تشکیل یک ائتلاف گسترده دوباره علیه جمهوری اسلامی سخت‌تر خواهد شد. و دوم تمامی همین متحدین، حالا حتی از چین و روسیه هم نمیگیم، داریم از متحدین ایالات متحده میگیم که بریتانیا، فرانسه و آلمان هستن، حتی اونها هم بر این نظر واحدن که تا حالا ایران خطای بزرگی رو از برجام نکرده و یک ارضای ایدئولوژیک بر این کاری که آقای ترامپ کرده. متاسفانه از لحاظ منافع راهبردی دراز مدت به ایالات متحده ضربه خواهد زد این کار.
آیا آرامش با تکیه بر صحبت‌های شما فکر می‌کنید آیا این سخنان می‌تونه نقطه عطفی در سیاست واشنگتن در قبال تهران باشه؟
بله، خب سخت‌گیری تر شدن مواضع ایالات متحده از در قبال ایران و همونطوری که من بارها هم قبلاً عرض کردم هیچ رئیس جمهوری به اندازه آقای اوباما انعطاف نخواهد نشون داد. انعطاف به موارد زیادی هم خوب بود، یعنی باعث امضای برجام شد و غیر از ذلک، ولی این که آقای ترامپ دیگه چه به قول معروف آشی رو میخواد بپزه برای منطقه خاورمیانه اون رو باید ببینیم، ولی این رو به قطع یقین میشه گفت که ایشون به مواضع سعودی و مواضع کشورهای عربی آشی خلیج فارس بسیار نزدیکتر است و هیچ به قول معروف علاقه خاصی ندارد برای تنش زدایی با ایران.
آیه روشندل، به نظر شما آیا میشه سخنان دونالد ترامپ رو پایان یک دوران و آغاز دورانی نو در سیاست ایالات متحده در مورد ایران برشمرد یا این گفته ها ادامه یک راه مشخصه؟
قطعا یک مرحله جدیدی در روابط دو کشور یا عدم روابط دو کشور شروع میشه که خیلی خصمانه تر هست و خیلی تندتر هست. شما اینو تا حدودی تو جوابای فوری رئیس جمهور ایران هم میبینید و به طور یقین زمین سازی میشه، به خصوص که ما میدونیم تا 90 روز آینده کنگره باعث راجع به اون چیزی که رئیس جمهور به عهده‌اش گذاشته بتونه به یک تصمیمی برسه و اگر کنگره نتونه یک همچه تصمیم بگیره اون موقع خود رئیس جمهور دوباره میخواد از اختیارات خودش استفاده بکنه. بنابراین یک مرحله است که پرتنش خواهد بود، علارغم حمایتی هم که اروپایی‌ها از ایران میکنن. باید بدونیم که این حمایت از برجام هست و نه از ایران، و بعضی از اروپایی‌ها مثل آلمان و فرانسه حتی در مورد مسائل موشکی و برخی از گوشه‌های مسائل مربوط به تروریسم با آمریکا هم صدا هستن. این کار رو برای ایران مشکل‌تر میکنه، چون از یک طرف بایستی حمایت اروپا رو برای خودش حفظ بکنه بدون اینکه وارد این بازی موشکی یا مسئله تروریسم بشه، و یا اینکه بشینه پای مذاکره علام الواسطه یا مستقیم بتونه سنگش رو با ایالات متحده باز بکنه و باهاشون بتونه به نوعی صحبت رو شروع بکنه. از این نظر هستش که هر جور نگاه بکنیم یه مرحله جدیدی در روابط دو کشور آغاز میشه.
ظاهراً قدم بعدی در تدوین سیاست در قبال ایران رو کنگره آمریکا برخواهد داشت. آقای آرامش، مجموعه موضع‌گیری هایی که از جانب متحدان اروپایی آمریکا در قبال توافق هسته‌ای با ایران بیان شده چه تأثیری میتونه در مباحث کنگره در مورد توافق هسته‌ای با ایران بذاره؟
خب اون هم باید بر مواضع کنگره دید به قول معروف دوگانه داشت. از طرفی رؤسای کمیسیون های سیاست خارجه هم در سنا و هم در مجلس نمایندگان که هر دم جمهوری خواه هستند مخالفت کردن با صحبت آقای ترامپ، ولی آقای جان مکینگ خب یک سیاستمدار جمهوری خواه خیلی کارکشته است و در موارد مختلف هم با آقای ترامپ اختلاف نظر شدید داشته. میبینیم که امروز سر قضیه ایران گفتش که نقطه عطفی بوده و راضی بود از کاری که آقای ترامپ کرده و میگه بالاخره وقت این رسیده که با ایران برخورد کرد. بالاخره رایزنی هایی که نمایندگان مجلس و مشاورین نماینده های کنگره در مجمع، حالا چه سناتورها چه نمایندگان مجلس، با همقطارانشون در اتحادیه اروپا و مجالس مختلف اروپایی خواهند کرد، شاید اونها رو روشنتر بکنه در مورد عواقب برخورد با ایران بعد از برجام بدون داشتن دلیل موجه. اما از اون طرف اون چیزی که برای نماینده مجلس خیلی مهمتره حرفای اروپایی ها نیست. مهمترین چیز برای یک نماینده مجلس چه در سنا چه در مجلس نمایندگان نیستش که آیا من دوره بعد بتونم انتخاب بشم یا نه. سختگیری بر ایران معمولا باعث از دست دادن آرا نمیشه، به خاطر همین این هزینه سیاسی نداره برای ایران با ایران سختگیری کردن و حتی شعار سختگیری دادن و شعارهای از این تندتر هم دادن. به خاطر همین باید ببینیم که اینجا لابی های مختلف چه خواهند کرد.
آقای روشندل، به نظر شما پیامدهای این سخنان چطور خواهد بود؟
پیامدها رو باید از ابعاد مختلف نگاه بکنیم. یکی پیامد داخلی هست و بخصوص میزانی که این صحبت‌ها میتونه در میان نمایندگان کنگره رسوخ بکنه و اونها رو متقاعد بکنه که از سیاست‌های جمهوری خواهان حمایت بکنن. من فکر نمی‌کنم که در سخنان رئیس جمهور اون قدرت کلام وجود داشته باشه، علی‌رغم اینکه آقای مکن، آقای رامش هم اشاره کردن، به صورت توافق کردن با این قضیه و تعریف کردن از موضوع گیری رئیس جمهور، ولی مکن یک جناح خاصی رو در کنگره به صورت تعریف میکنه و بقیه اعضای کنگره ممکن نگرش دیگری داشته باشن، به خصوص که در دراز مدت منافع ملی آمریکا مهمه و منافع ملی آمریکا در همسویه با متحدین اروپاییش هست، نه در خصومت با ایران. نگه داشتن نظر اروپا، یعنی توجه به نظر اروپا در این قضیه خیلی مسئله مهم و حساسی خواهد بود و اتفاقا از خیلی وقت پیش اروپایی ها منتظر این بودن که این فرصت 90 روزه رو به دست بیارن تا بتونن لابی بکنن و بتونن نظر رئیس جمهور و کنگره رو تحت تاثیر قرار بدن که اقدام تندی در جهت لغو برجام صورت نگیره. البته اروپایی ها ممکن استش که در هر گونه اقدام برای تحریم سپاه یا تحریم ایران به خاطر مسائل موشکی یا سیاست منطقه‌ای با آمریکا همراهی بکنن، ولی همچنان خواهان این خواهم بود که برجام به عنوان یک مصوبه شورای امنیت معتبر باقی بمونه، برای اینکه اون با اعتبار قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های دارای حق وتو در سازمان ملل به شورای امنیت رابطه مستقیم داره.
آقای روشندل، ممنون از همراهی شما با این صحبانه با خبر. آقای آرامش، از شما هم سپاسگزارم که مهمان این مجله خبری بودید. آب و هوای ایران در 22 روز از مهر ماه. شهر ریپورت با منفی 3 درجه سردترین نقطه و اهواز با 36 درجه گرمترین نقطه ایران. بنابر آنچه سازمان هواشناسی پیش بینی کرده، امروز آسمان در برخی مناطق استانهای گیلان، غرب مازندران و ارتفاعات خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی ابری و بارانی است، ولی سایر مناطق کشور تا ظهر روز یکشنبه جوی پایدار خواهند داشت. آسمان تهران هم صاف هست و گاهی وزش باد رو شاهد خواهد بود. نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. دونالد ترامپ در سخنرانی روز جمعه خود درباره خط مشی این کشور درباره ایران اعلام کرد که در گزارش تازه خود به کنگره پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید نخواهد کرد. حسن روحانی در واکنش به سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت مردم ایران از این سخنان غافلگیر نشدند، چون 40 سال است که این حرفا را می‌شنوند. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر گفت تهران به همه تعهداتش بر مبنای برجام پایبند است.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از اینکه رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را تایید نکرد استقبال کرد و به وی تبریک گفت. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت رئیس جمهوری آمریکا قدرت و اختیارات زیادی دارد، اما برهم زدن یک جانبه برجام یکی از این قدرت‌ها نیست. یونسکو روز جمعه وزیر فرهنگ پیشین فرانسه را به عنوان مدیر کل آینده نهاد فرهنگی سازمان ملل برگزید. این انتخابات در حالی برگزار شد که تنش‌های خاورمیانه بر آن سایه افکنده بود. یک قانونگذار ارشد روسیه گفت این کشور در واکنش به اعزام نیروهای آمریکایی به مرزهای شرقی ناتو ممکن است موشک‌های پیشرفته بیشتری را در مرزهای غربی خود مستقر کند. برای اینکه ببینیم رسانه‌های نوشتاری ایران به سخنان رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران و برجام چگونه پرداختند، همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، چه نکاتی از سخنان دونالد ترامپ در رسانه‌های ایران مورد توجه قرار گرفته؟
امروز روزنامه جهان صنعت موضوع اصلی اظهارات آقای ترامپ رو این موضوع توصیف کرده که ایشون پایبندی ایران به برجام رو تایید نکرد روز گذشته و به این ترتیب سرنوشت برجام در کنگره تعیین خواهد شد. اشاره کرده روزنامه جهان صنعت که آقای ترامپ دیشب در کاخ سفید درباره سیاست‌های دولت خودش در قبال ایران سخن گفت، استراتژی آمریکا در قبال ایران رو اعلام کرد و از بخشی از این اظهارات به نوشته روزنامه جهان صنعت مربوط به برجام بود، اما بخش‌های دیگری هم داشت. از جمله به نوشته این روزنامه درباره سپاه پاسداران ایشو گفته که سپاه پاسداران گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنه و ما اون رو این نهاد رو تحریم خواهیم کرد. و البته این روزنامه تاکید کرده که آقای ترامپ گفت از زمانی که برجام امضا شد تحریم ها علیه ایران لغو شد، اما ایران همچنان به دنبال برنامه های موشکی خودش بوده که این نقض روح برجام هست. اما روزنامه اعتماد با تیتر ترامپ حرف تازه این نظر نوشته که اعلام عدم پایبندی ایران به برجام در اظهاراتشون بیان شده، اما عقب نشینی از تروریستی خواندن سپاه پاسداران هم در اظهاراتش بوده، چرا که به نوشته روزنامه اعتماد اظهارات آقای ترامپ درباره تحریم تازه علیه سپاه پاسداران به نشانه به معنی این نیست که سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی قرار خواهد گرفت، بلکه به دلیل حمایت از گروه‌های مثل حزب الله لبنان و همچنین حماس و همچنین طالبان به نوشته روزنامه اعتماد قرار است که سپاه پاسداران مورد تحریم‌های تازه آمریکا قرار بگیره. روزنامه ایران واکنش حسن روحانی رو به اظهارات آقای ترامپ منتشر کرده، عکسیه که خودش رو هم به رؤسای جمهور دو کشور اختصاص داده. روزنامه نوشته که آقای روحانی دقایقی پس از سخنرانی آقای ترامپ واکنش نشون داد و گفت که آقای ترامپ تاریخ بخونه، آمریکا دولت قانونی ایران رو در مرداد 32 سرنگون کرده، در زمان جنگ حمایت کرده از عراق و نکاتی مشابه این. از جمله مهمترین نکاتی که آقای روحانی به اون اشاره کرده این هست که کسی نمیتونه برجام رو تغییر بده. و البته ایشون به استفاده آقای ترامپ از عنوان خلیج عربی هم اعتراض کرده و گفته که آقای ترامپ نام دقیق خلیج فارس رو از نظامیان خودش بپرسه. روزنامه قانون هم دو یادداشت منتشر کرده در این باره. یکی از این یادداشت‌ها تأکید داره که آمریکا در قبال برجام از ایران امتیاز، به ویژه امتیاز اقتصادی میخواد با نگاهی که آقای ترامپ داره. و یادداشت دیگر رو آقای نصرت‌الله تاجیک نوشته، تحلیلگر مسائل ایران و یکی از دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی. ایشون تأکید کرده که ایران نمیتونه در دوره ترامپ، ریاست جمهوری آقای ترامپ با ایشون به مصالحه برسه، اما نکته مهم این هست که در این دوره نباید مشکلاتی رو سعی بکنه که ایجاد بکنه که با ترامپ، یعنی با رئیس جمهور آمریکا، وارد مراحل تندتری نسبت به اون چیزی که در حال حاضر هست بشه.
نگاه روزنامه‌های نزدیک به جناح اصولگرا به این سخنان چگونه بوده؟
روزنامه جهانی که نزدیک به سپاه پاسداران نوشته که آقای ترامپ با این اظهارات خودش اعتماد به آمریکا رو پاره کرد و پاسخ آقای روحانی رو هم برجسته کرد، گفته آقای ترامپ مشکی اتهام واهی به ایران وارد کردم. روزنامه کیهان نگاه دیگه داره، نوشته که ترامپ برجام رو حفظ کرد، برجام امتیازهاش همه مال آمریکاست و ایران فقط در برجام امتیاز داره، یعنی همون نگاه انتقادی که همیشه روزنامه کیهان به برجام و مذاکرات هسته‌ای داشته، در این باره هم در تیتر یک اون مشهود است.
آقای رفیع‌زاده، در نیمه دوم صبحانه با خبر باز هم همراه شما خواهیم بود تا چند روزنامه دیگر رو با هم ورق بزنیم.
خیلی متشکرم.
ساعت 7:30 وقت ایران، شما بیننده و شنونده نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من آذرفرین میرزا خلیلی هم صبح بخیر میگم به شما که اکنون به جمع شنونده ها و بیننده ها پیوستید. در ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبرها.
دونالد ترامپ پایبندی ایران به برجام را تایید نکرد.
صحبت های آقای ترامپ.
حسن روحانی تأکید کرد ایران تا زمانی که منافع ملیش ایجاب کند در برجام میماند. یکی آمانو اعلام کرد ایران به تعهدات خود بر مبنای برجام پایبند است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی روز جمعه خود درباره خط مشی این کشور درباره ایران اعلام کرد که در گزارش تازه خود به کنگره پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید نخواهد کرد. دونالد ترامپ گفت که این فرصت را به کنگره می‌دهد تا درباره توافق هسته‌ای نظر دهند.
ما مسیری را ادامه نخواهیم داد که نتیجه قابل پیشبینی آن خشونت و وحشت بیشتر است.
رئیس جمهوری آمریکا با یادآوری رویدادهایی چون اشغال سفارت ایالات متحده در تهران در سال 1358 گفت تجاوزهای حکومت دیکتاتوری ایران تا به امروز ادامه داشته است. به مردم ایران را بزرگترین قربانیان حکومت این کشور دانست. دونالد ترامپ در این سخنرانی که حدود 20 دقیقه طول کشید با انتقاد از رفتار سپاه پاسداران در منطقه و فراتر از آن و نیز حمایت این نهاد از اقدام‌های به توصیف وی تروریستی گفت راهبرد جدید آمریکا شامل تحریم‌های سخت‌تر بر ضد سپاه پاسداران می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا افسود به وزارت خزانه‌داری اجازه می‌دهد که این نهاد را تحریم کند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت مردم ایران از این سخنان غافلگیر نشدند چون 40 سال از این حرفا را میشنوند. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت ایران تا زمانی که از منافع برجام بهره مند شود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری خواهد کرد.
تا زمانی که حقوق ما تأمین میشود، تا زمانی که منافع ما اقتضا میکند، تا زمانی که ما از منافع برجام برخوردار هستیم، در چارچوب منافع ملی و مصالح ملی به برجام احترام می‌کنیم.
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنرانیش هدف آمریکا را بازداشتن ایران از رشد و رونق اقتصادی ارزیابی کرد، اما افسود با وجود حرف‌های سیاستمداران آمریکا ملت ایران بیش از پیش تلاش خواهند کرد. حسن روحانی همچنین در واکنش به گفته‌های دونالد ترامپ درباره سپاه پاسداران و در اعمال تحریم وزارت دارایی آمریکا علیه سپاه از این نهاد دفاع کرد و آن را نیروی خواند که در منطقه به توصیف وی در حال مقابله با تروریسم است.
در واکنش به سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که گفت پایبندی ایران به تعهداتش را تایید نمی‌کند، یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر اعلام کرد تهران به همه تعهداتش بر مبنای برجام پایبند است. در بیانیه‌ای که این آژانس شامگاه جمعه منتشر کرد آمده است که تعهدهای مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در حال اجراست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد ایران همکنون پروتکل الحاقی را به طور داوطلبانه اجرا می‌کند که به گفته آژانس ابزار راستی آزمایی قدرتمندی است. یوکیا آمانو تأکید کرده است که ایران تحت نظارت قوی‌ترین رژیم راستی آزمایی موجود در دنیاست.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با استقبال از عدم تأیید
توافق هسته‌ای با ایران از سوی رئیس جمهوری آمریکا به وی در این باره تبریک گفت. نخست وزیر اسرائیل تصمیم دونالد ترامپ را شجاعانه توصیف کرد و گفت رئیس جمهوری آمریکا فرصتی برای ترمیم یک توافق به توصیف وی بد را مهیا کرده است. بنیامین نتانیاهو از سایر کشورها خواست اقدامی مشابه انجام دهند. عربستان سعودی نیز از سیاست راهبردی ایالات متحده در برابر ایران استقبال کرد و آن را یک خط مشی مستحکم خواند. امارات متحده عربی نیز روز جمعه از سیاست‌های آمریکا حمایت کرد و بر تعهد خود به همکاری با ایالات متحده تاکید کرد.
هیئت اجرایی یونسکو روز جمعه وزیر فرهنگ پیشین فرانسه را به عنوان مدیرکل آینده نهاد فرهنگی سازمان ملل برگزید. این انتخابات در حالی برگزار شد که تنش‌های خاورمیانه بر آن سایه افکنده بود. انتخاب ادغ ازوله به جای نامزد دیگر از قطر در مرحله پایانی این رأی‌گیری یک روز پس از آن بود که آمریکا به دلیل آنچه جهتگیری ضد اسرائیلی این سازمان نامید اعلام کرد از یونسکو خارج می‌شود. در صورتی که ماه آینده مجمع عمومی یونسکو نتیجه این انتخابات را تایید کند، ادغ ازوله جانشین ایرینا بوکوا مدیر کل کنونی اهل مجارستان خواهد شد. یکی از اقدام‌های انتقاد برانگیز یونسکو در دوران ریاست وی پذیرش عضویت فلسطین در این نهاد در سال 2011 بود.
دونالد ترامپ پایبندی ایران به توافق اتمی این کشور با 6 قدرت جهانی را تایید نکرد و تصمیم گیری درباره سرنوشت برجام را به کنگره آمریکا سپرد. این تصمیم رئیس جمهوری آمریکا موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را به همراه داشت. برای واکاوی این تصمیم در گفتگوی ویژه خبری امروز همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و آرش آرامش، کارشناس امنیت بین‌الملل. آقای روشندل، با شما آغاز می‌کنیم. رئیس جمهوری آمریکا از موضع خود به نکاتی تاریخی در روابط ایران و آمریکا اشاره کرد. آیا مشخصاً هدف راهبردی رو در سخنانش تعقیب می‌کرد؟
به نظر من بخش عمده از مقدمه صحبت رئیس جمهور بیشتر برای توجیه اون جهتگیری بود که در مرحله بعدی مطرح میکرد و شاید اگر ما در مرحله پیش از برجام بودیم اینها نکات خوبی برای چانه‌زنی بودن، ولی در حال حاضر ارتباطی با برجام و سرنوشت برجام نداشت، برای اینکه قرار نبوده که در جلسه امروز بشینن با طرفهای مقابل راجع به یک قراردادی صحبت بکنن، در نتیجه متوسل بشن به سوابق و نشیب و فرازهایی که تو تاریخ بوده. اگر که حرفای رئیس جمهور بیشتر متوجه دوران پس از برجام، یعنی حدود 2 سال اخیر بود، من میگفتم که این یک هدف مشخص راهبردی را دنبال میکنه، ولی عمدتاً حرفاشون جنبه های تاریخی داشت، مگر اون نکات معدودی که مربوط به 1-2 سال اخیر میشد که اون هم بیشتر به حاشیه برجام مربوط میشد تا خود برجام. 2 نکته که ایشون راجع به برجام ذکر کردن، مسئله تولید به اصطلاح تولیدهای اتمی ایران، نکاتی بود که قبلا بارها راجبش صحبت شده بود و هیچ وقت آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای راجب تخطی ایران از مفاد برجام مطلبی رو مطرح نکرده که قابل راستی آزمایی باشه.
آقای آرامش، اهمیت سخنان رئیس جمهوری آمریکا از نگاه شما چی هستش؟
صحبت‌های آقای ترامپ هرچند که تا حدود زیادی هم از لحاظ تاریخی هم از لحاظ راهبردی نادرست و غلط بود، اما بالاخره تأثیر خودش رو خواهد گذاشت. تأثیر مستقیم که خواهد گذاشت بر روی سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مستقیم در داخل ایران خواهد بود، هرچند که شاید متحدین اروپایی ایالات متحده با امریکا همراه نشن برای سختگیری بیشتر، ولی یکی از نیازهای سرمایه‌گذاران به قول معروف دانستن این هستش که در یک کشوری ثبات سیاسی اقتصادی خواهد بود و به خاطر همین صحبت‌های آقای ترامپ یه مقداری این متزلزل خواهد کرد آینده به قول معروف آن چیزی که ایران و اقتصاد ایران بسیار به اون احتیاج داره و اون هم سرمایه گذاری خارجی است. از طرف دیگه از لحاظ سیاست خارجی ایالات متحده صحبت‌های آقای ترامپ عملا یک فصلی است قبل، یعنی فصل جدیدی نیست در سیاست خارجی آمریکا. هرچند که آقای اوباما سعی کرده بود تا حدی تنش زدایی بکنه و عملا یکی از بزرگترین دستاورداش همین بود که برنامه هسته‌ای ایران رو اول با تشکیل یک ائتلاف فراگیر بین المللی و عملا به زانو در آوردن جمهوری اسلامی تحت تحریم های بین المللی و بعد به میز مذاکره کشوندن، بیاد برنامه ایران رو متوقف بکنه و لااقل تا مدتی نه چندان کوتاه مدت جلوی پیشرفت های هسته نظامی ایران رو بگیرن. اما متاسفانه صحبت هایی که آقای ترامپ امروز کردن دو تا اتفاق خواهد افتاد. اول اینکه تمامی متحدین ایالات متحده به غیر از دولت آقای نتانیاهو از برجام حمایت میکنن، یعنی درست کردن تشکیل یک ائتلاف گسترده دوباره علیه جمهوری اسلامی سخت‌تر خواهد شد. و دوم تمامی همین متحدین، حالا حتی از چین و روسیه هم نمیگیم، داریم از متحدین ایالات متحده میگیم که بریتانیا، فرانسه و آلمان هستن، حتی اونها هم بر این نظر واحدن که تا حالا ایران خطای بزرگی رو از برجام نکرده و یک ارضای ایدئولوژیک بر این کاری که آقای ترامپ کرده. متاسفانه از لحاظ منافع راهبردی دراز مدت به ایالات متحده ضربه خواهد زد این کار.
آیا آرامش، با تکیه بر صحبت‌های شما فکر می‌کنید آیا این سخنان می‌تونه نقطه عطفی در سیاست واشنگتن در قبال تهران باشه؟
بله، خب سخت‌گیرتر شدن مواضع ایالات متحده از در قبال ایران و همونطور که من بارها بارها قبلا عرض کردم هیچ رئیس جمهوری به اندازه آقای اوباما انعطاف نخواهد نشون داد. انعطاف تا موارد زیادی هم خوب بود، یعنی باعث امضای برجام شد و غیر ذلک، ولی اینکه آقای ترامپ دیگه چه به قول معروف آشی رو میخواد بپزه برای منطقه خاورمیانه اون رو باید ببینیم، ولی این رو به قطع یقین میشه گفت که ایشون به مواضع سعودی و مواضع کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بسیار نزدیکتر است و هیچ به قول معروف علاقه خاصی ندارد برای تنش زدایی با ایران.
آیه روشندل، به نظر شما آیا میشه سخنان دونالد ترامپ رو پایان یک دوران و آغاز دورانی نو در سیاست ایالات متحده در مورد ایران برشمرد یا این گفته ها ادامه یک راه مشخصه؟
قطعا یک مرحله جدیدی در روابط دو کشور یا عدم روابط دو کشور شروع میشه که خیلی خصمانه تر هست و خیلی تندتر هست. شما این تا حدودی تو جوابای فوری رئیس جمهور ایران هم میبینید و به طور یقین زمین سازی میشه، به خصوص که ما میدونیم تا 90 روز آینده کنگره باید راجع به اون چیزی که رئیس جمهور به عهده‌اش گذاشته بتونه به یک تصمیم برسه و اگر کنگره نتونه یک همچه تصمیم بگیره اون موقع خود رئیس جمهور دوباره میخواد از اختیارات خودش استفاده بکنه. بنابراین یک مرحله است که پرتنش خواهد بود. علارغم حمایتی هم که اروپایی‌ها از ایران میکنن، باید بدونیم که این حمایت از برجام هست و نه از ایران، و بعضی از اروپایی ها مثل آلمان و فرانسه حتی در مورد مسائل موشکی و برخی از گوشه های مسائل مربوط به تروریسم با آمریکا هم صدا هستن. این کار رو برای ایران مشکل تر میکنه، چون از یک طرف بایستی حمایت اروپا رو برای خودش حفظ بکنه بدون اینکه وارد این بازی موشکی یا مسئله تروریسم بشه، و یا اینکه بشینه پای مذاکره علامه الواسطه یا مستقیم بتونه سنگش رو با ایالات متحده باز بکنه و باهاشون بتونه به نوعی صحبت رو شروع بکنه. از این نظر هستش که هر جور نگاه بکنیم یه مرحله جدیدی در روابط دو کشور آغاز میشه. الان
ظاهراً این قدم بعدی در تدوین سیاست در قبال ایران رو کنگره آمریکا برخواهد داشت. آقای آرامش، مجموعه موضع‌گیری هایی که از جانب متحدان اروپایی آمریکا در قبال توافق هسته‌ای با ایران بیان شده چه تأثیری میتونه در مباحث کنگره در مورد توافق هسته‌ای با ایران بذاره؟
خب اون هم باید بر مباحث کنگره دیده به قول معروف دوگانه‌ای داشت. از طرفی رؤسای کمیسیون‌های سیاست خارجه هم در سنا و هم در مجلس نمایندگان که هر دم جمهوری‌خواه هستند مخالفت کردند با صحبت آقای ترامپ، ولی آقای جان مکینگ خب یک سیاستمدار جمهوری‌خواه خیلی کارکشته است و در موارد مختلف هم با آقای ترامپ اختلاف نظر شدید داشته. می‌بینیم که امروز سر قضیه ایران گفتش که نقطه عطفی بوده و راضی بود از کاری که آقای ترامپ کرده و میگه بالاخره وقت این رسیده که با ایران برخورد کرد. بالاخره رایزنی هایی که نمایندگان مجلس و مشاورین نماینده های کنگره در مجمع، حالا چه سناتورها چه نمایندگان مجلس، با همقطارانشون در اتحادیه اروپا و مجالس مختلف اروپایی خواهند کرد، شاید اونها رو روشن‌تر بکنه در مورد عواقب برخورد با ایران بعد از برجام بدون داشتن دلیل موجه. اما از اون طرف اون چیزی که برای نماینده مجلس خیلی مهمتره حرف اروپایی‌ها نیست. مهمترین چیز برای یک نماینده مجلس چه در سنا چه در مجلس نمایندگان نیستش که من دوره بعد بتونم انتخاب بشم یا نه. سختگیری بر ایران معمولاً باعث از دست دادن آرا نمیشه. به خاطر همین هزینه سیاسی نداره برای ایران با ایران سختگیری کردن و حتی شعار سختگیری دادن و شعارهای از این تندتر هم دادن. به خاطر همین باید ببینیم که اینجا لابی های مختلف چه خواهند کرد.
آقای روشندل، به نظر شما پیامدهای این سخنان چطور خواهد بود؟
پیامدها رو باید از ابعاد مختلف نگاه بکنیم. یکی پیامد داخلی هست و بخصوص میزانی که این صحبت‌ها میتونه در میان نمایندگان کنگره رسوخ بکنه و اونها رو متقاعد بکنه که از سیاست‌های جمهوری خواهان حمایت بکنن. من فکر نمی‌کنم که در سخنان رئیس جمهور اون قدرت کلام وجود داشته باشه، علی‌رغم اینکه آقای مکن، آقای آرامش هم اشاره کردن، به صورت توافق کردن با این قضیه و تعریف کردن از موضع گیری رئیس جمهور، ولی مکن یک جناح خاصی رو در کنگره به صورت تعریف میکنه و بقیه اعضای کنگره ممکن نگرش دیگری داشته باشن، به خصوص که در دراز مدت منافع ملی آمریکا مهمه و منافع ملی آمریکا در همسویه با متحدین اروپاییش هست، نه در خصومت با ایران. نگه داشتن نظر اروپا، یعنی توجه به نظر اروپا در این قضیه خیلی مسئله مهم و حساسی خواهد بود و اتفاقا از خیلی وقت پیش اروپاییان منتظر این بودن که این فرصت 90 روزه رو به دست بیارن تا بتونن لابی بکنن و بتونن نظر رئیس جمهور و کنگره رو تحت تاثیر قرار بدن که اقدام تندی در جهت لغو برجام صورت نگیره. البته اروپاییان ممکن استش که در هر گونه اقدام برای تحریم سپاه یا تحریم ایران به خاطر مسائل موشکی یا سیاست‌های منطقه‌ای با آمریکا همراهی بکنن، ولی همچنان خواهان این خواهم بود که برجام به عنوان یک مصوبه شورای امنیت معتبر باقی بمونه، برای اینکه اون با اعتبار قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های دارای حق وتو در سازمان ملل و شورای امنیت رابطه مستقیم داره.
آقای روشندل، ممنون از همراهی شما با این صحبانه با خبر. آقای آرامش، از شما هم سپاسگزارم که مهمان این مجله خبری بودید. مروری بر روزنامه‌های صبح شنبه در ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، روزنامه شرق مصاحبه‌ای با علی اکبر حیدری فر، معاون سابق دادستان تهران و از متهمان بازداشتگاه کهریزک منتشر کرده. چه نکاتی در این مصاحبه بیان شده؟
این مصاحبه آقای حیدری فر بسیار مهم است با روزنامه شرق، برای که ایشون در این مصاحبه به صراحت اعلام کرده که اعزام بازداشت شدگان پس از انتخابات به بازداشتگاه کهریزک به دستور مستقیم خودش انجام شده. این موضوع میتونه در جریان دادگاه آقای مرتضوی که قرار بود سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که قرار بود دوشنبه و سه‌شنبه گذشته برگزار بشه و ایشون در اون حاضر نشد بود تأثیر بگذاره. اما نکات بسیار مهمتری در گفتگوی آقای علی اکبر حیدری فر هست، از جمله این که ایشون گفته که من از زمانی که دانشجو بودم و دانش آموز بودم گروهی خودسر به نام ناصحون رو در مردشت محل تولد خودم بنیان گذاشته بودم و دختران و پسران رو اونجا مورد امر معروف و نهی منکر فیزیکی قرار میدادیم. نکته دیگر این که ایشون گفته که معرف من برای قبولی در دانشگاه وزارت اطلاعات دانشگاه حقوق قضایی آقای سعید امامی بوده، متهم اصلی پرونده قتل‌های زنجیری و نکاتی هم ایشون درباره سال 88 بیان کرده، از جمله اینکه گفته 19 خرداد 1388 دستور بازداشت بسیاری از چهره‌های شاخص صادر شده بود، برای اینکه سازمان اطلاعات سپاه پیشاپیش اونها رو رصد کرده بود و پیش از برگزاری انتخابات قصد برخورد با اونها رو داشته.
و روزنامه بهار تعلیق عضویت سپنتان نیکنام رو مورد بررسی قرار داده. روایت این روزنامه از این تعلیق چیه؟
روزنامه بهار در این گزارش که با تیتر مورد عجیب سپنتا نیکنام منتشر کرده، اشاره کرده که به دنبال نامی که آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ابلاغ کرده بود مبنی بر این که افرادی که اقلیت دینی هستند در شهرهایی که اکثریت مسلمان وجود داره نمیتونن مدیر یا عضو شورای شهر باشن، ایشون محروم شده از عضویت در شورای شهر یزد. حالا به نوشته این روزنامه قرار است شماری از فعالان مدنی در شهر یزد و همچنین مردم این شهر که اعتراض دارن به تعلیق عضویت آقای سپنتا نیکنام به نوشته روزنامه بهار امروز در مقابل فرمانداری تجمع بکنن. اعضای شورای شهر یزد از جمله آقای غلامعلی سفید و محمدعلی نیکنژاد هم اعلام کردن که حاضر نیستن تعلیق ایشون رو بپذیرن و در صورتی که این تعلیق بخواد تایید بشه اونها از سمت خودشون استعفا خواهند داد.
روزنامه شهروند هم گزارشی داره درباره خرید و فروش مو در ایران، داستان چیه؟
روزنامه شهروند این گزارش رو با تیتر قصه گیس‌های بریده منتشر کرده و نوشته که این روزها در خیابان منوچهری تهران یک بخش تجاری تازه راه افتاده که در اون خرید و فروش موی زنان انجام میشه و این مو خریداری میشه به کشورهای دیگه صادر میشه تا در ساخت گیس مورد ساخت کلاه گیس مورد استفاده قرار بگیره. تاکید این روزنامه اینه که این بازار سبب شده که شماری از افرادی که از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستن اقدام به فروش موهای خودشون بکنن. با چند تا از این دخترانی که این کار رو هم انجام دادن روزنامه شهروند گفتگو کرد.
آقای رفیع‌زاده ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خیلی متشکرم.
خبرهای کوتاه از دنیای ورزش از مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش، صبح شنبه‌تون به خیر و خوشی. جام جهانی نوجوانان در هندوستان و صدرنشینی ایران با برتری کامل، ایران هر سه بازی خودش رو با برد پشت سر گذاشت، 9 امتیازی شد، به عنوان صدرنشین راه پیدا کرد به مرحله یک هشتم نهایی. آلمان هم در رده دوم گروه قرار گرفت. ایران امروز حریف خودش رو خواهد شناخت در این رقابت ها. از بین تیم های مکزیک، شیلی و عراق یکیشون حریف ایران میشه. فعلا شانس مکزیک بیشتره، به عنوان تیم سوم گروه میاد با ایران بازی میکنه که صدرنشین شده در گروهش و تیم برنده به یک چهارم نهایی را پیدا میکنه تا با برنده اسپانیا و به احتمال زیاد فرانسه رویارو بشه که خب اون مسابقه به مراتب سخت‌تره. ولی به هر حال تا اینجای کار شاگردان عباس چمنیان چشم‌ها رو خیره کردن، در سطح دنیا داره ازشون صحبت میشه، مدام تمجید میشن هم از سوی فدراسیون جهانی فوتبال و هم کاربران خارجی در شبکه‌های اجتماعی. خبر بعدی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، هفته نهم مسابقات تساوی بدون گل استقلال تهران مقابل فولاد خوزستان، اولین بازی که وینفرید شفر آلمانی هدایت آبی پوشان رو به عهده داشت و باز هم استقلال نتونست گل بزنه. طی 9 هفته در 6 بازی استقلالیا گل نزدند، ولی خب تغییراتی در عملکرد بازیکنان استقلال به چشم میومد. بعد از بازی هم آقای شفر به مشکلات باشگاه در بعد فنی اشاره کرد و اینکه تلاش میکنه تا این نقایص رو برطرف کنه. از 6 بازی که برگزار شد فقط سپاهان و صنعت نفت آبادان حریفان خودشون رو شکست دادن و 4 بازی مساوی شد، از جمله دیدار پارس جم، صدرنشین لیگ برتر و تراکتور سازی. در خصوص تراکتور سازی اتفاق عجیب این که پیش از مسابقه خبری رو خبرگزاری ها منتشر کردن مبنی بر اینکه در رختکن شوخی بین مهدی کیانی و عارف آقاسی منجر به چاقوکشی شده و دست آقاسی هم ضرب خورده و مجروح شده و با دست بانداش هم در واقع بازی کرد. ولی این هم جالب توجهه که یحیی گل محمدی سرمربی تراکتورسازی با وجود بروز یک چنین اتفاقی هر دو بازیکن رو به طور کامل بازی داد و اونها رو از ترکیب تیمش کنار نگذاشت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
با موسیقی امروز همراه با برجی افشین.
سری با عنوان Carry Fire، آتش به دوش بکش، این تازه ترین آلبوم از رابرت پلانت، از چهره‌های اسطوره‌ای موسیقی راک. این 11th آلبوم انفرادی این خواننده، آهنگساز و موسیقیدان 69 ساله انگلیسی است که آوازش در دهه 70 میلادی به عنوان خواننده و ترانه‌سرای گروه لد زپلین جهانی شد. لد زپلین خودش از چهره‌های جریان‌ساز در عرصه موسیقی راک که 36 سال پیش منحل شد و بعد از اون آقای پلانت صرفاً به صورت انفرادی فعالیتش رو ادامه داد و او امروز از سوی بسیاری به عنوان یکی از برترین خواننده های تاریخ موسیقی راک به شمار میاد. با عنوان I Believe In You، من بهت باور دارم، این تازه ترین آلبوم از دولی پارتن که از چهره های اسطوره‌ای موسیقی کانتری آمریکایی به شمار میاد. این اولین اثر از خانم پارتن که برای کودکان منتشر کرده. دولی پارتن هنرمندی است 71 ساله، یک خواننده، آهنگساز، تهیه کننده موسیقی و نوازنده چندین ساز. از نظر هنری هیچ هنرمند زنی در عرصه موسیقی کانتری به اندازه او به افتخار هنری نرسیده و خانم پارتن از جمله معدود چهره های عرصه هنر و سرگرمی است که تونسته دست کم برای یک بار در مراسم مختلف اسکار، گرمی، تونی و امی نامزد دریافت جایزه باشه. با عنوان مستداکشن که شاید اون رو به فارسی اینجوری بشه ترجمه کرد، اغواگری انبوه، جدیدترین آلبوم از ان اروین کلارک که با نام هنری سنت رنسنت شناخته میشه، خواننده، آهنگساز و نوازنده چندین ساز. او یک دانش آموخته ی موسیقی است، هنرمندی 35 سال اهل آمریکا. سنت رنسنت ارائه‌گر یک جور موسیقی منحصر به فرد در عرصه موسیقی راک، موسیقی تجربه اما متأثر از سبک‌های مختلف، از راک آروم، الکترو پاپ، جاز و پانک. آلبوم پیشین سنت وینسنت، آلبوم چهارمش، مورد تمجید اکثر منتقدین هنری در سراسر جهان قرار گرفت. در سال 2014 به عنوان دومین آلبوم برتر سال از سوی مجله تایم معرفی شد و به عنوان برترین آلبوم سال از سوی نشریه‌های مختلفی چون گاردین و NME. در مراسم جوایز موسیقی گرمی هم این اثر منتخب هیئت داوران بود در بخش بهترین آلبوم سال در سبک راک آلترناتیو. سنت وینسنت بعد از دو دهه اولین هنرمند زن بود که به این جایزه دست یافت.
یک مجله صبحانه با خبری دیگه پایان رسید. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون خوش، شاد باشید. و منم همچنان همراه شما خواهم بود با بخش خبر صبحگاهی.